شما از کجا میدونی؟ شما که هیچ وقت تنها نبودی؟
نه، اما من خودم نژادم مالی خوریا داره. میدونم. شما خودت میخوای تنها باشی، خب این فرق میکنه.
خب شما از کجا میدونی من میخوام تنها باشم؟
نمیدونم، ولی میدونم آدم از تنهایی رنج میبره.
شما خودت هیچ وقت رنج بردی؟
دو هفته.
دو هفته؟
دو هفته جهنمی. دو سال پیش که قرار بود با یه پسری خل چل فامیل از فامیلای خانم منور السلطنه ازدواج کنم.
یعنی اینقدر از اونا بدت میاد؟
ببین، بعضی چرکا هست که اصلا پاک شدنی نیست.
اما به طور معجزه آسایی از هر چه بود پاک و آزاد بیرون اومدی، درسته؟
نه.
تو روح وارسته ای داری؟
نه، درونم داغونه.
یکی از خاصیت‌های آدمیزاد و زنده بودن و به خصوص جوان بودن اینه که آدم تحمل میکنه و میگذرونه. من خودم تجربه دردناکی داشتم و میبینی که زنده‌ام.
بله، شنیدم.
پس حرفشو نزنی.
باشه، نمیزنم.
پس کیفتو برداریم بریم طرف خونه مادر خسرو.
بله، کیفو برمیداریم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زندگانی امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام.
نویسنده سید جعفر شهیدی.
راویان
محمود رضا قدیریان،
علی رضا تابان،
علی اکبر حنیفی،
نسرین اسنجانی.
ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی. مصعب زبیری که نوشته او مقدم بر طبری و دیگران است چنین نویسد: زید نزد هشام رفت و او وی را نزد یوسف فرستاد. یوسف او را سوگند داد و او سوگند خورد مالی نزد او نیست. یوسف او را رها ساخت. زید از کوفه به قادسیه رفت. در آنجا شیعه گرد او را گرفتند و از او خواستند برگردد و خروج کند. و یعقوبی نوشته از زید نزد هشام رفت. هشام پرسید: خالد ابن عبدالله میگوید 600,000 درهم نزد تو ودیعت نهادند. زید پاسخ داد:
خالد چیزی نزد من ندارد.
پس باید نزد یوسف بروی تا شما را روبرو کند.
مرا پیش بنده ثقیف میفرستی تا سخریه ام کند؟
باید نزد او بروی. سپس گفت: به من گفتن تو کنیز زاده خود را سزاوار خلافت می دانی. گفت:
به خدا اسحاق فرزند آزاد زن و اسماعیل کنیززاده بود. خدا فرزندان اسماعیل را به خود مخصوص گردانید تا آنجا که رسول خدا از آنان بود. هشام، از خدا بترس.
چون تویی؟ چون مرا به تقوا امر می دهد؟
آری، همه باید یکدیگر را به تقوا سفارش کنند.
هشام او را با فرستادگان خیش به عراق روانه کرد. چون زید از نزد او بیرون آمد، گفت به خدا هیچ کس زندگانی را دوست نداشت جز که خار شد. و این نشانه‌ای بود که زید قیام خواهد کرد. هشام به یوسف حاکم عراق نوشت چون زید ابن علی نزد تو آید، او را با خالد روبرو کن. مبادا بیش از یک ساعت نزد تو بماند. که او را مردی شیرین زبان، سخت بیان و سخن‌آرا دیدم و مردم عراق زود به سوی چنین کسان روی می آورند. طبری این داستان را با اندک اختلاف آورده است و چنین اختلاف ها طبیعی است. چه از زمان آن حادثه تا عصر طبری و یعقوبی حدود 200 سال گذشته است و هر یک از راویان یا حادثه را به گونه دیگر شنیده و یا جزئیات را فراموش کرده و از خود چیزی بدان افزوده است. به نقل یعقوبی، زید نزد عامل عراق آمد و او وی را با خالد روبرو کرد و دروغ خالد آشکار شد. یوسف زید را گفت امیرالمؤمنین مرا فرموده است ساعتی بیش تو را در کوفه نگذارم. زید گفت مرا 3 روز فرصت بده تا استراحت کنم. ممکن نیست. همین امروز. 1 ساعت دیگر هم نه. مأموران یوسف زید را از کوفه بیرون بردند و چون به عزیب رسیدند بازگشتند. بعد از رفتن آنان به زید به کوفه برگشتند و شیعیان گرد او را گرفتند. یوسف آگاه شد و به سر وقت زید آمد و میان او و همراهان زید جنگی در گرفت و زید کشته شد. اما یعقوبی یا خواسته است داستان را مختصر کند یا از روایت کننده‌ای به اختصار شنیده است. ابن عسیر نویسد زید از نزد هشام به کوفه آمد و پنهان به سر می برد و از خانه به خانه می شد. شیعه نزد او می آمدند و با وی بیعت می کردند. بیعت او چنین بود: شما را به کتاب خدا می خوانم و سنت پیغمبر او و جهاد با ستمکاران و یاری مستضعفان و کمک به محرومان و قسمت کردن بیت المال میان و مستحقان آن به طور مساوی و رد مظالم و یاری اهل بیت. آیا بدین شرط بیعت می کنید؟ اگر می گفتند آری، دست خود را بدانها می داد و می گفت عهد خدا و میثاق او و رسول خدا بر عهده توست که به بیعت با من وفا کنی و با دشمنان من بجنگی و در آشکارا و نهان خیرخواهی را از من دریغ نداری. چون می گفت آری، دست خود را به دست او می کشید و می گفت خدای گواه باش. و بدین ترتیب 15,000 تن و گفتند 40,000 تن با او بیعت کردند. ابن عسیر در روایتی دیگر نویسد زید و همراهی داوود ابن علی برای رویارویی با خالد به کوفه آمد. سپس در کوفه ماند. شیعیان کوفه نزد او می رفتند و از او می خواستند خروج کنند و می گفتند ما امیدواریم تو از جانب خدا یاری شده هستی. این روزگاری است که بنی امیه در آن تباه می شوند. یوسف چون رفتن مردم را نزد او دید، بر او سخت گرفت تا کوفه را ترک گوید و او بهانه می آورد تا آنکه ناچار شد از کوفه بیرون رود. چون به قادسیه رسید، مردم کوفه در پی او رفتند و گفتند ما 40,000 تن هستیم که با تو یک سخنیم. در اینجا از شامیان کسی نیست. زید گفت
می ترسم مرا تنها بگذارید، چنان که با پدر و جدم کردید.
آنان سوگند خوردند که چلی نیست. داوود که همراه او آمده بود گفت پسرمو، اینان تو را فریب می دهند، مگر جدت علی و حسن را که از تو عزیزتر بودند تنها نگذاشتند، مگر حسین را نکشتند؟ با اینها نرو که وفا نمی کنند. اطرافیان زید گفتند او می‌خواهد تو را از این کار باز دارد، چرا که خاندان خود را برای حکومت سزاوارتر می‌داند.
علی با معاویه می‌ستیزد که مردی زیرک بود. حسین را یزید هنگامی کشت که دولت یار آنان بود.
داوود گفت می ترسم اگر با آنان به کوفه بازگردی کسی نزدشان دشمن تر از تو نباشد. داوود به مدینه بازگشت و زید به کوفه. در آنجا مردی که سلمه نام داشت نزد او آمد و پرسید چند تن با تو بیعت کردند؟
40,000 تن.
با جد تو چند تن بیعت کردند؟
80,000 تن.
چند تن با او ماندند؟
300 تن.
تو بهتری یا جدت؟
جدم.
مردم این زمان بهترند یا آن زمان؟
آن زمان.
با این همه از این مردم انتظار وفای به عهد داری؟
چه کنم؟ با من بیعت کردند و بیعت آنان را در گردن دارم.
عبدالله ابن حسن ابن حسن نیز نامه‌ای به همین معنی و با مضمون دیگر برای او نوشت. زید در کوفه ماند و یاران خود را آماده کرد و چون می ترسید او را دستگیر کنند پیش از موعدی که نهاده بود آماده قیام شد. از آن سو یوسف که در حیره به سر می برد مردم خود را آماده ساخت. مردم کوفه چون از آمادگی یوسف آگاه شدند و دانستند کار سخت گردیده و جنگ در پیش است، در یاری زید سوس شدند و حیلتی به کار بردند تا از گردوی پراکنده گردند. جمعی از سران آنان نزدش آمدند و از او پرسیدند درباره ابوبکر و عمر چه میگویی؟ زید بر آنان رحمت فرستاد و گفت آنچه میتوانم درباره آنان بگویم این است که ما به حکومت سزاوارتر بودیم. آنان حق ما را از ما گرفتند، اما آنان در کار خود عدالت کردند. گفتند اگر آنان به شما ستم نکردند، اینان هم با تو ستم نکردند. چرا میخوای با آنان بجنگی؟ خب اینان مانند آنان نیستند به ما و شما و خودشان هم ستم میکنند. ما شما را به کتاب خدا و سنت پیغمبر او خواندیم. سنت را باید زنده کرد و بدعت را میراند. اگر سخن ما را پذیرفتند، نیکبخت خواهند بود و اگر نپذیرفتند من بر شما وکالتی ندارم. آنان در آن لحظه حساس بیعت را شکستند و از گرد او پراکنده شدند. بلاذری نویسد چون کسانی که با زید بیعت کرده بودند دانستند یوسف از کار زید آگاه است و پی او می‌گردد، تنی چند از آنان نزد او رفتند و گفتند خدایت رحمت کند درباره ابوبکر و عمر چه میگویی؟ زید گفت بعد رسول خدا ما از همه آفریدگان سزاوارتر به حکومت بودیم. آنان خود را بر ما مقدم داشتند، بر ما و مردم حکومت کردند، به کتاب خدا و سنت رسول رفتار نمودند. چون این سخن را از او شنیدند بیعت او را به هم زدند و گفتند امام ما محمد ابن علی بود و بعد از او جعفر ابن محمد و او از زید سزاوارتر است. به روایت ابن اسیر شبی که زید آماده خروج شد تنها 218 تن به یاری او آمدند. زید پرسید سبحان الله مردم کجایند؟ گفتند آنان را در مسجد بزرگ محاصره کردند. زید گفت به خدا کسی که با ما بیعت کرده نمیتواند چون این عذری بیاورد. در این مقصد پاهیانی که مأمور جنگ با او بودند رسیدند. زید چون مردم خود را اندک دید به نصر پسر خزاعه که با او بود گفت میترسم کاری را که با حسین کردن با من کرده باشند. نصر گفت اما من تا مرگ همراه تو هستم. زید و تنی چند که با او بودند دلیرانه جنگیدند تا آنکه تیری به پیشانیش نشست. او را به خانه بردند و طبیبی خواستند. چون طبیب تیر را از پیشانی او کشید زید در دم جان سپرد. زبیدی شهادت او را روز دوم سفر سال 120 هجری قمری و در سن 42 سالگی نوشتند. کسانی که با او مانده بودند درماندند که با کشته او چه کنند تا سپاهیان یوسف بدو دست پیدا نکنند، سر او را جدا نسازند و بر نیزه نکنند. گفتند او را در آب می افکنیم. بعضی گفتند سر او را به خاک می سپاریم. تنش را میان کشتگان می اندازیم. سرانجام او را به خاک سپردند و آب بر گور او روان ساختند. اما یکی از حاضران به یوسف خبر داد. به دستور یوسف نعش او را از خاک بیرون آوردند، سر او را جدا کردند و برای شام فرستادند. و تن او را در کناسه کوفه بردار زدند. و آن دو شعر که حکیم ابن عیاش سروده اشارت به دین حادث است. چنان که نوشته شد زید در قیام خود دعوی مهدویت نداشت، لیکن از سخن بعضی کسانی که او را برانگیختن برمی آید که او را منصور و یا مهدی می گفتند، یعنی یاری شده از جانب خدا. شرح این حادثه را بدین تفصیل، آن هم در کتابی مخصوص شرح زندگی امام صادق علیه السلام است، برای آن آوردم تا خواننده اندکی از وضع اجتماعی آن روزگار آگاه شود و دیگر اینکه معلوم گردد چرا امام صادق مردمی را که به دو بعده یاری می دادند نپذیرفت و نشر فقه آل محمد و علوم اهل بیت را مقدم شمرد. آنان که بنی هاشم را به قیام می خواندند و به آنان وعده یاری می دادند، همه یا بیشترشان حکومت حاکمان وقت خود را تحمل نمی کردند یا می‌خواستند خود حکومت را به دست گیرند، نه آن که خواهان زدودن بدعت و زنده کردن سنت بودند. برای اینکه نشان داده شود چرا امام صادق دعوت چون این مردم را پاسخ نمی‌گفت، به بعض آن حادثه اشارت می‌شود. چون دعوت عباسیان در شرق ایران گسترش یافت و مردم آن سرزمین نیز عرب‌های قحطانی که در آنجا به سر می‌بردند با یکدیگر متحد شدند و مخالفان با مروانیان را شکار ساختند و با حاکم دستشانده مروان به جدال برخاستند و ابو مسلم نصر حاکم خراسان را گریزاندند و قحطبه پسر شعیب از جانب او برای سرکوبی لشکر مروان ابن محمد که متوجه خراسان بود فرستاده شد. در جنگی که در کنار فرات در گرفت، قحطبه کشته شد و لشکریان با پسر او حسن بیعت کردند. قحطبه قبل از آن که بمیرد لشکریان خود را گفت چون وارد کوفه شدید نزد ابو سلمه خلال بروید و گفتی او را اطاعت کنید. حسن با لشکریان خود در محرم سال 130 به کوفه در آمد. در این روزگار ابراهیم داعی عباسیان در زندان درگذشته بود. او پیش از مرگ گفته بود پیروان او به کوفه بروند و در طاعت ابو عباس صفاح باشند. ابو عباس در ماه صفر سال 132 با خاندان خود به کوفه در آمد. ابو سلمه آنان را در خانه ولید ابن سعد که از موالی بنی هاشم بود جای داد و چنان که نوشتند 40 روز آمدن آنان را از مردم پنهان داشت و هرگاه از او میپرسیدند امام کیست، میگفت شتاب نکنید. او می‌خواست کار زمامداری را به فرزند ابو طالب بسپارد. یعقوبی نوشته است ابو سلمه در آمدن ابو عباس صفاح و کسان او را به کوفه پوشیده داشت و در این مدت نامه‌ای به جعفر ابن محمد نوشت و او پاسخ داد آن که می‌خواهند من نیستم، و نامه‌ای به عبدالله ابن حسن نوشت و او پاسخ داد من پیری سال خوردم، پسرم محمد بدین کار سزاوارتر است، و به کسان خود پیام فرستاد با پسرم بیعت کنید. این نامه ابو سلمه است که برای من فرستاده. جعفر ابن محمد به دو گفت ای شیخ، خون پسرت را مریز، من می ترسم او در احجار الزید کشته شود. نوشتند آن که نامه ابو سلمه را برای امام صادق برد پاسخ خواست و امام نامه را بر چراغ گرفتان سوخته شد و گفت این پاسخ نامه توست. شعرهای ابو هریره که در بخش اشعار عربی آمده اشارت بدین واقع است. چرا امام صادق به دعوت ابو سلمه پاسخ نداد و نامی او را سوزاند؟ برای آن که دعوت ابو سلمه دعوتی سیاسی بود، نه آن که صادق را امام واجب اطاعت می دانست، که اگر چنین بود نبایستی نامی دیگری به عبدالله ابن حسن بنویسد و از او بخواهد زعامت لشکریان را بپذیرد. حادثه دیگر این که کلینی به اسناد خود از سیرفی می نویسد بر ابو عبدالله در آمدم و بدو گفتم به خدا بر تو روانیست قیام نکنی، چون دوستان و شیعیان و یاران بسیار داری، به خدا اگر علی و اندازه تو شیعه و دوستدار داشت حق او را نمی گرفتند. امام پرسید صدیر شما را آنم به چند تن می رسد؟ 100,000. 100,000؟ آری با بلکه 200,000. 200,000؟ گفت آری، و حتی نیم جهان. ابو عبدالله خاموش ماند، پس گفت می توانی با من به ینبع بیایی؟ آری. امام دستور داد خری و استری را زین کردند من بر خر سوار شدم. گفت می توانی خر را به من واگذاری؟ گفتم از سر زیبنده تر است. گفت خر سواری برای من ملایم تر است. او بر خر و من بر از سر سوار شدیم و به راه افتادیم. تا وقت نماز امام گفت صدیر پیاده شد تا نماز بخوانیم. پس گفت این زمین شورزار است و نماز خواندن در آن روا نیست. پس به زمینی رسیدیم که سرخ رنگ بود. در آنجا غلامی را دید که بز میچرخانید. گفت ای صدیر، به خدا اگر به شمار این بزها شیعه داشتم، قیام نکردن بر من روا نبود. پس فرود آمدیم و نماز خواندیم. بعد از نماز بزها را شمردم. 17 رز بود. روایت های دیگری نیز در این باره آمده است که به خاطر اختصار از نوشتن آن صرف نظر می کنم و یک بار دیگر سخن امام حسین را یادآور می شوم. مردم بنده دنیایند. دین را تا آنجا می خواهند که زندگانی خود را بدان سر و سامان دهند و چون آزمایش پیش آید دینداران اندک خواهند بود. از مضمون برخی روایت ها می توان دانست که قیام زید مورد تایید امام صادق بودند. چنان که صدوق در عیون اخبار الرضا آورده است، چون زید به پسر موسی بن جعفر در بصره خروج کرد و خانه فرزندان عباس را آتش زد، مأمون حضرت رضا را گفت اگر برادرت زید چنین کاری کرد، پیش از او زید بن علی نیز خروج کرد و کشته شد. اگر به خاطر تو نبود و را می کشتم، چرا که کاری بزرگ کرده است. امام فرمود برادرم زید را با زید ابن علی قیاس مکن، او از علمای آل محمد بود، برای خدا غضب کرد و با دشمنان خدا جنگی تا کشته شد. پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر ابن محمد شنید که می گفت خدا عمویم زید را بیامرزد. او مردم را به رضاء من آل محمد می خواند و اگر پیروز می شد به وعده وفا می کرد. چون می خواست خروج کند با من هم مشورت کرد. به دو گفتم عمو، اگر راضی می شوی کشته گردی و در گناهسه کوفه بردار شوی خود می دانی. و در روایتی دیگر از عبدالله ابن سیابه آورده است ما 7 تن بودیم، به مدینه رفتیم و بر ابو عبدالله صادق در آمدیم. از ما پرسید از عمویم زید چه خبر دارید؟ گفتیم خروج کرده یا آماده خروج است. گفت اگر خبری به شما رسید به من برسان. چند روزی گذشت. نامه بسام سیرفی رسید. نوشته بود زید روز 4 شنبه خروج کرد و روز جمعه کشته شد. ما نزد صادق رفتیم و نامه را به دو دادیم. خواند و گریست. سپس گفت انا لله و انا الیه راجعون. عمویم را به حساب خدا می گذاریم. مرد دنیا و آخرت بود. به خدا عمویم شهید از جهان رفت، همچون شهیدانی که با رسول خدا علی، حسن و حسین بودند. در روایات دیگری که در باب خروج به شمشیر قبل از ظهور قائمه است چون این آمده مگویید زید خروج کرد، خروج او را نمونه قرار ندهید. زید مردی عالم و راستگو بود. او شما را به خود نخواند، به رضای آل محمد خواند. اگر پیروز می شد بدان چه وعده داده بود وفا می کرد. درباره زید و زندگانی و قیام او کتاب ها نوشتند. از جمله آنها کتاب جامعی است به زبان فارسی که استاد فقید مرحوم دکتر حسین کریمان به نام سیره و قیام زید ابن علی نوشته است. نمونه دیگری از بیوفایی این وفا نمایان به خاندان رسالت رفتاری است که با فرزند زید کردند. چون زید شهید شد، یحیی پسر او از کوفه به نینوا و از آنجا به مدائن و از مدائن به ری و در نهایت به سرخس رفت. در سرخس در خانه مردی به نام یزید ابن عمر از بنی تمیم ماند. مردمی از خوارج نزد او آمدند و بدو گفتند اگر علیه بنی امیه قیام کند او را یاری خواهند کرد. یحیی می‌خواست سخن آنان را بپذیرد، اما یزید مهماندار او گفت چگونه می‌خواهی با یاری مردمی به جنگی که از علی و خاندان او بیزاری می‌جویند. یحیی با سخنانی نیکو درخواست خارجیان را رد کرد. سپس از خانه یزید به خانه مردی به نام حریش که از مردمان بنی شیبان بود رفت و تا مردن هشام نزد او ماند. در خلافت ولید، یوسف والی عراق به نصر سیار که حاکم خراسان بود نوشت: از حریش بخواه تا کار را بر یحیی سخت گیرد. نصر سیار به عقیل پسر مقعل که عامل او در بلخ بود پیام فرستاد: از حریش دست بردار تا یحیی را با خود نزد تو بیاورد. عقیل حریش را خواست و یحیی را از او طلبید. حریش نپذیرفت. عقیل او را 600 تازیانه زد. حریش گفت: به خدا اگر یحیی زیر پایم باشد، پا را از روی او بر نخواهم داشت. هرچه میخواهی بکن. پسر حریش که نام او قریش بود، عقیل را گفت: پدرم را مکش، من یحیی را برای تو خواهم آورد. عقیل تنی چند با او فرستاد و آنان یحیی را نزد نصر پسر سیار روانه آوردند و نصر او را در زنجیر کشید. بعد به یوسف والی عراق نام نوشت. یوسف از ولید درباره او دستور خواست. ولید هم گفت: او و یارانش را آزاد ساز. یوسف نصر را آگاه کرد و نصر یحیی را از زندان خواست و به دو گفت: از فتنه بپرهیز. یحیی گفت: آیا در امت محمد فتنه بزرگتر از شما دیده می شود؟ نصر چیزی نگفت و دستور داد 2000 درهم و نعلینی به او بدهند و از وی خواست تا نزد ولید برد. ابوالفرج داستانی از آزاد شدن یحیی نوشته است که اگر درست باشد، نشان دهنده میزان تعهد مردم زمان او به دین و دوستی با خاندان رسول خدا و پایداری آنان در حفظ این دوستی و دینداری است، بلکه نشان دهنده تعهد مردم در بیشتر دوران هاست. مردمی که این بزرگواران را به قیام می‌خواندند و به آنان وعده یاری می‌دادند. اما این یاری و حرمت را تا آنجا پاس می داشتند که خطر جانی برایشان نداشته باشند. مردمی که مصداق فرموده حسین ابن علی، دین را تا آنجا می خواهند که زندگیشان را بدان سر و سامان دهند. ابوالفرج نویسد: چون پایبند را از پای یحیی برداشتند، تنی چند از شیعیان که توان مالی داشتند نزد آهنگری رفتند که آن را برداشته بود و از او خواستن آن را با آنان بفروشد. پایبند را به مزایده گذاشتند و هر یک مبلغی به بها افزود تا به 20000 درهم رسید. آهنگر ترسید حکومت مبادا از کار او آگاه شود و پول را از او بگیرد. گفت: همگی پول ها را روی هم بگذارید. آنان چنان کردند. آهنگر پایبند را خرد کرد و پاره های آن را بر آنان قسمت نمود و هر یک پاره ای را برای تبرک نگین انگشتری خود ساخت. اما پس از چندی که یحیی در جوزجان خروج کرد، جز 70 تن با او نبودند. راستی آن روز خریداران نگین انگشتری کجا بودند و چرا نزد حاکم سرخس نرفتند و از او نخواستند یحیی را نکشد یا درباره او از خلیفه وقت پرسش کند؟
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران